اما به نظر میاد مسئله عذاب خالد و ابدی قابل تحلیل و تبیین عقلانی نیست. مدعای این مقاله اینه که خلود در عذاب که فی الجمله مورد باور و اعتقاد همه ادیان هست فی الجمله، و در قرآن آیات متعددی آمده که ظهور در خلود و ابدیت در عذاب داره، مدعای مقاله این است که این تحلیل عقلانی نداره، یعنی برهان عقلانی فلسفی بر این مسئله نمیشه ارائه کرد. خب ممکنه گفته بشه که خب این مشکلی نیست، خیلی از باورهای اعتقادی مسئله تعبدیه و ما لزومی نداره برای هر باور اعتقادی دلیل برهان عقلی داشته باشیم. اما یک گام دومی هم این مقاله میخواد ارائه بده و اون اینه که باور به خلود مبتلا به یک سری اشکالات و ابهامات و نقدهاییه که این چالش ها اگر پاسخ داده نشه به نظر میاد که باید از مسئله خلود و باور به خلود کمی تنزل کرد. پس ما دو گام میخوایم برداریم در این مقاله. گام اول باور به خلود فاقد تحلیل عقلی و برهان عقلی و فلسفیه، و دوم باور به خلود ابهاماتی داره و خلاهای معرفتی داره که اینها به نظر میاد که فعلا پاسخی برای اون وجود نداره. از قدیم هم در جهان مسیحیت و مخالفینی داشته این خلود، مثلا از قدیس ایرناوس نقل کردن که از مخالفین خلود بوده. در عصرهای بعدی هیوم، راسل، هابز و دیگران نقدهایی به جاودانگی در عذاب مطرح کردن، و همونجور که عرض کردم این سوال از پیامبر اکرم و حضرت صادق سلام الله علیهم السلام نقل شده که سوال برای اصحاب و مؤمنین مطرح بوده که چگونه ممکنه انسان با عمر محدود مخلد در عذاب بشه، که انشاءالله خواهیم پرداخت. مدعای مقاله حول سه نکته است. نکته اول خلود در عذاب محل بحث ماست، نه خلود در بهشت. اون محل بحث ما نیست، چون اشکالی به اون مطرح نمیشه و مسئله خردپذیر هست. مسئله دوم امکان خروج مخلدین از جهنم رو میخوایم مطرح کنیم، نه لزوما ضرورت یا وقوعش رو، میخوایم بگیم این ممکنه. و مسئله سوم این که برهان فلسفی بر خلود وجود نداره. پس فی الجمله با توجه به ظواهر آیات، ظواهر متعدد آیات قرآن، خلود یه مسئله قرآنی و اساسی و غیر قابل شبهه است. یعنی اگر ما باشیم و متون نقلی قرآن و سنت، بسیار آیاتی وجود داره که تصریح داره بر این که یک عده‌ای از انسان‌ها مخلد در آتش هستند. خالدین فیها ابدا لا یخرجون منها ابدا هم فیها خالدون، امثال این آیات که محل بحث نیست و بی‌نیاز از توضیح است. دو اشکال عمده مانع تذیرش عقلی مسئله خلود میشه، یعنی دو تا ایراد به نظر ما مسئله خلود داره که این اگر حل نشه تذیرش مسئله خلود با مشکل مواجه بشه. اول تنافی و تضاد خلود با اینکه با محدودیت عمر انسانه. به هر حال اون انسان گناهکار و کافر، فاسق، منافقی که به هر حال مستاقی از انسان مخلد در آتشه، این عمر محدودی داشته در این دنیا و در عمر محدودی و طی عمر محدودی مرتکب فسق و فجور و معاصی و کفر و نفاق و شرک بوده. چگونه چنین انسانی مبتلا به عذاب خالد میشه؟ سوال اول اینه، یعنی چگونه یک محدود نتیجه نامحدود تولید کرده؟ و سوال دوم تنافی مسئله خلود با عدالت خداونده، که این سوال متفرع بر مسئله اول هست. یعنی اگر ما بپذیریم که عمر محدود نمیتواند عذاب نامحدود تولید کند، یعنی اعمال محدود منجر به عذاب نامحدود بشه، خب طبعا دیگه عدالت خدا هم مسئله پیدا نمی کنه. اما اگر مسئله خلود رو بپذیریم، ظاهرا با عدالت خداوند کمی چالش تولید میکنه. لذا شاید از این جهاد بوده که مرحوم صدرالمتعلهین هم این مسئله خلود رو از اویسات معرفی کرده، که خیلی مسئله مشکلیه و حلش شاید به این راحتی ممکن نباشه. یک نکته هم اینجا من عرض بکنم، چون در برخی پاسخهایی که به برای حل این اشکال داده شده این رو اشاره کردن. بعضی ها گفتن که اشکال نداره، ما خلود در دوزخ رو میپذیریم و این ظاهر قرآن، ولی لزوما خلود در دوزخ ملازمه با خلود در عذاب نیست. یعنی در واقع آنچه قرآن و سنت بر آن تاکید کردن و تصریح دارن خلود در دوزخ است، نه خلود در عذاب و رنج و مشقت. خب این تفکیک به نظر میاد که بی‌نیاز از توضیحی که وجهی نداره واقعا، چون این یک تصور خامی از معاد و قیامت و جهنم هست که گویا جهنم یک ظرفی است و عذاب‌های دوزخیان هم مظروف این ظرفه و ممکنه برخی از این جای یک مکانی از این ظرف فاقد عذاب باشه و مکان دیگر بخشی از اون مثلا دوزخیان در عذاب و رنج و مشقت. اینجوری نیست. حقیقت دوزخ و همونجور که در مورد بهشت هم این مطرحه، حقیقتش همان عذاب و رنج و مشقتیه که دوزخیان دارن متحمل میشن. لذا اینا یک حقیقته و وقتی سخن از خلود در دوزخ گفته میشه منظور خلود در عذاب و رنج و مشقت است. این نکته رو برای دفع یک دخل مقدری که احیانا ممکنه به ذهن برخی خطور کنه. اما ماجرا از اینجا شروع میشه که مرحوم صدر المتلهین در جلد هفتم اسفار ذیل بحث عنایت الهی و کیفیت دخول خیر و شر در تقدیرات خداوند یک بحثی رو مطرح میکنه درباره فلسفه و چرایی عذاب خالد، که چرا برخی از انسانها اینها مبتلا به عذاب ابدی میشن، توجیه عقلانی و تحلیل عقلی این مسئله چگونه است که خداوند که مدعی هستیم خیر محض است، یک عده از انسانها رو الالعبد معذب میکنه و در رنج و مشقت قرار میده. مرحوم صدر را اینجور تحلیل میکنن که اون کفر و نفاقی که موجب عذاب خلود و خلود در آتش میشه از دو حال خارج نیست. یا اون کفر و نفاق و معاصی و گناهانی که این انسان مرتکب شده منجر به تشکیل یک فطرت جدید میشه، یک طبیعت جدید میشه، یک صورت نوعیه جدید میشه، یا اینجوری نیست. اگر این کفر و نفاق موجب خروج انسان از فطرت اولیه توحیدی او بشه و او رو به یک موجود دارای صورت نوعیه جدید تبدیل کنه، مرحوم مولا صدر میگن که خب این دیگه نمیشه موجب عذابش بشه دیگه، چون صورت نوعیه جدید که معلول گناه و فسق و کفر و نفاقه این عذاب تولید میکنه و این اون عذابها ملائم و هماهنگ با این صورت نوعی است. پس معنا نداره که یک انسانی در رنج باشه الالعبد. مرحوم صدرا میخواد با این دو شقی که مطرح کرده اشکال کنه به مسئله خلود، یعنی میخواد خلود رو به لحاظ عقلی زیر سوال ببره. پس اگر این صورت نوعی معلول کفر و فسق و شرک و نفاق صورت عذابهایی رو تولید بکنه، پس آنچه که از این صورت نوعی صادر میشه که همان عذابها و رنج هاست، این ملائم و هماهنگ با این صورت نوعی است. لذا انسان احساس رنج نمیکنه ولی در تا ابد هم در جهنم باشه. اما شق دوم گفته بشه که گناه و کفر و شرک و اینها موجب تغییر فطرت اولی انسان نمیشه و فطرت اصیل توحید انسان پا برجاست، فقط به خاطر برخی گناه ها محتجب شده و پوشیده شده. خب ملا صدرا میگه خب این اشکال نداره که این احتجاب عارضیه، غیر دائمیه، یک مقدار عذاب تحمل کنه از دوزخ خارج میشه و در نهایت از آتش نجات پیدا میکنه. پس در هر دو صورت عذاب ابدی وجهی نداره و قابل دفاع نیست. در صورت اول برای اینکه اون عذاب ها معلول نفسه و هیچ علتی از معلول خودش و از آنچه از او صادر می شود و از اثر خودش معذب نیست. در حالت دوم میگه خب این موقتیه دیگه، مشکلی نداره. پس عذاب خالد قابل دفاع عقلی نیست. در حاشیه این فرمایش ملا صدر مرحوم علامه طباطبایی یک نقدی دارن، یعنی در پاورقی جلد هفتم اسفار صفحه 89 و 90 نقدی دارن که این دو اشکال مرحوم صدرا رو اینجور جواب میدن. ایشون میفرمان که مرحوم علامه که قائلین به خلود میتونن هر دو شق ملا صدرا رو بپذیرن و با این حال معتقد به خلود در عذاب بشوند. چگونه؟ زیرا شق اولی که مرحوم ملا صدرا گفتن خروج از فطرت اولیه است، بله علامه میفرمان که هر چی باشه صورت ملکات خبیثه انسانه، حقیقت این صور خبیثه متعلق به جهان مادیه. تا انسان در جهان مادی هست، بله این صور خبیثه و این ملکات نادرست که معلول کفر و شرک و نفاق و گناه هست ملائم با نفسه. اما وقتی انسان از این عالم مادی رحلت میکنه به عالم دیگر و به نشأه دیگری میره و از عالم مادی منخلع میشه، اون آثار او رو در رنج و عذاب قرار میده، چون تا در عالم مادی بوده این آثار ملائم با نفسه، اما وقتی از این عالم به نشأه دیگری مراجعه میکنه، چون اون عالم عالم قدس و پاکی و طهارته، لذا این صور موجب رنج انسان میشه و انسان در رنج قرار میگیره. این پاسخ شق اول فرمایش مولا صدر است، لذا آزار دهنده است برای انسان. پاسخ شق دوم این است که مرحوم علامه میگن که خب اون عوارض آزار دهنده قصریه، درسته اونجایی که گناه محدود است و مولا صدر هم پذیرفت که با مقداری تحمل رنج و عذاب در جهنم انسان ممکنه نجات پیدا بکنه، اما اون چه که در جهنم وجود داره نوع عذاب اونه که دائم و متکرر میشه، نه شخص عذاب. یعنی انسانی که محتجب به گناه شده و فرو رفته در کفر و شرک و فسخ و معاصی، این آثار این کفر و شرک که عذاب جهنم هست یکی پس از دیگری بر انسان وارد میشه و انسان از عذابهای متعدد نوعی داره رنج میبینه، نه اینکه یک شخص عذاب بر انسان وارد بشه الی الابد که ملا صدر بگه این قصریه و القصر لا یدوم و این باید بالاخره یه روزی زائل بشه. مرحوم علامه میگن نه، بله اون شخص عذاب ابدی نیست، دائمی نیست، اون میره عذاب دیگه میاد، دومی میره عذاب، ولی این نوع عذاب همچنان تا ابد باقیه. لذا عذاب درست نوعی قصره، اما اون چیزی که دائمیه نوع عذابه و قصر بودن عذاب با دائمی بودن عذاب منافات نداره، چون قصر نوع عذاب مشکل نداره و قصر شخص عذاب ایراد مشکل داره که مولا صدر هم اینو نمیتونه رد بکنه. این خلاصه فرمایش علامه است در تحلیل عقلی مسئله خلو. اما از اونجایی که خود علامه هم به صورت مجهول این رو اشاره کرده، یعنی گفتن که یقال ربما یقال، که قائلین به خلود ممکنه اینجوری پاسخ بدن، این خود این ضعف این جواب رو مشخص میکنه تا حدودی. یعنی گویا علامه از جانب خودش هم اینو بیان نکره، از زبان قائلین به خلود آمده توجیه و تحلیل عقلانی بیان بکنه. به این صورت گفتم که قائلین به خلود اینجوری ممکنه جواب ملا صدر رو بدن، لذا به نظر من خود علامه هم خیلی به این استدلال قانع نشده. ضمن اینکه پاسخ اول علامه اصلا از سخن ملا صدر به دوره، چون ملا صدر سخن از تغییر فطرت اولیه داره میزنه، ولی علامه طباطبایی میفرمان که فطرت جدیدی روی فطرت ثانیه میاد، یعنی فطرت اولیه گویا موجوده، فطرت ثانیه معلول عذاب، معلول فسق و گناه و کفر و شرک روی فطرت ثانیه میاد، نه اینکه جایگزین بشه. و اصلا این پاسخ ارتباطی با سخن ملا صدر نداره. ملا صدر بحثش تحول و تبدل فطرت اولی به فطرت ثانیه است، ولی علامه میگه نه، فطرت ثانیه که معلول گناه روی فطرت اولی میاد و برای همین انسان به تعبیر استاد جوادی آملو که در عین اینکه میداند انسان است ولی مثلا در قیامت به صورت حیوان محشور میشه، یعنی هم انسان است هم حیوان است، و چون میداند انسانی بوده است که حیوان است از رنج میبره، در حالی که حرف ملا صدر تبدل فطرت اولی است. لذا پاسخ علامه ظاهرا ارتباطی با اشکال ملا صدر نداره، پاسخ اول علامه. اما به نظر من در کل این تلاش مرحوم علامه برای تعلیل عقلانی خلود هم یه اشکالاتی داره که به نظر میاد که بی پاسخه. اشکال اول اینه که این صورت‌های خبیثه که قرار عذاب مخلد و عذاب خالد برای یک انسانی تولید کنه تا چه حدی باید باشه که یک انسانی رو مخلد در آتش کنه؟ این گناهان، این معاصی، این فسق، این کفر، این شرک تا چه حد باید باشه که موجب بشه که انسانی مخلد در آتش بشه؟ چه معیاری وجود داره؟ یک سال کفر و شرک، یک سال، 10 سال فسق و گناه و معصیت موجب میشه انسان مخلد بشه، یا 100 سال یا 500 سال؟ هیچ معیاری، هیچ ملاکی ارائه نشده برای اینکه نشون بده که چه مقداری از کفر و گناه موجب میشه که انسانی مستاق مخلد در آتش بشه. یعنی فلاسفه متکلمون هیچ معیاری ارائه نکردن، سنجه‌ای برای ما بیان نکردن. پس به یه نحوی نه ابطال پذیره نه اثبات پذیره. اشکال دوم بحث رحمت خداست که اشاره کردیم، سبقت رحمت خدا بر غضب، که هم در آیات قرآن آمده مانند 156 اعراف، هم در روایات مکرر اشاره شده، در ادعیه آمده، و این مسئله رو کمی با مشکل مواجه میکنه. خب البته اینجا برخی جواب دادن و احتمالاً استهزار دارید که معتقد شدن که رحمت دو قسمه، رحمت عامه و رحمت خاصه. بعد گفتن که جهنم و حتی عذاب ابدی مصداق رحمت عامه خداست. بله، مصداق رحمت خاصه خدا نیست، اما مصداق رحمت عامه هست و از رحمت عامه چیزی بیرون نیست. و به نظر میرسه این توجیه هم نمیتونه گرهی باز بکنه، چون اولا اون فهم عرفی متعارف ما از رحمت، رحمت خاصه است. ما نمیتونیم هرچه رنج ابدی و زجر و شکنجه و عذابهای طاقت فرسای جهنم رو اینا رو بگیم بعد بگیم اینها همه مصداق رحمت عامه است، مصداق محبت و شفقت خداوند، اما شفقت عامه. یعنی واقعا فهم عرفی و عقل عرفی که اینو نمیتونه بپذیره که تمام این رنج‌های جهنم با اون اوصافی که در قرآن آمده اینها مصداق رحمت و شفقت محبت خدا باشن، اما بگیم رحمت عامه. نکته دوم، ما فرض میکنیم که این رو هم بپذیریم عذاب خالد مصداق رحمت عامه خدا باشه، هیچ ایرادی نداره. سوال اینه که این رحمت برای چه کسیه؟ برای خود دوزخیه؟ برای اون انسانیه که مخلد در آتشه؟ چه رحمتیه؟ یعنی این رحمت چه سودی به حال این داره؟ برای خداوند این رحمت معنا نداره، برای بهشتیان این رحمت معنا نداره، برای ملائکه رحمت معنا نداره. این فردی که تا ابد قرار در رنج و عذاب و مشقت باشه و ما مدعی شدیم که این مصداق رحمت عامه خداست. خب این رحمت فایدهش چی الان؟ اصلا ما به این بگیم رحمت یا نگیم رحمت چه تفاوتی میکنه؟ یعنی گویا گفتن و نگفتن ما هیچ تأثیری نداره. حالا ما این رو اصلا مصداق رحمت عامه هم ندانیم، چه فایده ای داره؟ چه توجیه عقلانی میشه برای این آورد که یک انسانی تا ابد بسوزد و بسوزد و در رنج باشد و بگیم این رحمت هست؟ خب رحمت برای کیه؟ این فایده ای نداره، این بالاخره قرار از آتش خارج نشه دیگه. این اشکال هم وجود داره. و البته مرحوم علامه یک پاسخی نقدگونه به این اشکال دادن، یعنی خواستن دفاع بکنن. ایشون فرمودن که اگر ما قرار باشه این رو بپذیریم، خب در عذاب منقطع همین اشکال هست. چرا یک عده مثلا مدتی در دوزخ میمونن و خارج میشن؟ این اشکال در عذاب منقطع هم هست. حتی فرمودن در عذاب دنیوی هم جاریه. یعنی خب چرا خدا یه در عذاب میکنه در دنیا، مبتلا میکنه به عذابهای دنیوی؟ ولی به نظر میاد که در واقع میخوان بفرمان که اگر عذاب خالد متضاد و منافی با رحمت خاصه باشه که ادعای ما اینه، پس عذابهای دنیوی و عذاب منقطع دوزخیان، یعنی اونایی که تا ابد در دوزخ هستن، اون هم خلاف رحمت خاصه خداست. ما عرض میکنیم که درباره عذاب منقطع این اشکال وارد نیست، چون عذاب منقطع نتیجه روشنه. یک فردی به خاطر گناهان که انجام داده اما فطرت توحیدیش از بین نرفته، ایمان داشته، خداوند را باور داشته، ولی خب محتجب به گناه بوده، این مدتی در دوزخ معذب رنج میکشه و نهایت از دوزخ خارج میشه. خب این روشنه که این عذاب براش فایده مند بوده و سودمند بوده، تطهیر شده و نهایتا از دوزخ خارج میشه. پس رحمت خاصه اینجا سودمنده و فایده منده و خرد پذیره. یعنی میشه بپذیریم که انسانی یک مدتی از رنج و عذاب رو تحمل کنه تا از اون مکان رنجاور و مشقت آور خارج بشه. اما در مورد عذاب خالد چه دفاعی میتونیم بکنیم؟ خاصیت این رحمت خاصه یا عامه بودن عذاب چیه؟ یک انسانی تا ابد در رنج و عذاب باشه و اصلا ما بگیم این مصداق رحمت هم نیست، چه سودمنده، چه نتیجه این حاصل میشه؟ و گویا فقط ما داریم با الفاظ بازی میکنیم و یک نزاع لفظی بی ثمره که نه قابل اثباته و نه قابل ابطاله. منظور از عذاب دنیوی هم که الان بفهم بودن به نظر ما روشن نیست. منظور اینه که آیا بر بعضی اقوام که خداوند عذاب نازل کرده، قوم نوح، قوم لوط، منظور اینهاست یا منظور رنج و مشقت هایی که بر بعضی جوامع مانند مثلا فقر، مانند سختی ها وارد میکنه؟ نمیدونیم منظور علامه کدومه. اگر منظور رنج و بلاهای دنیویه مثل سیل و زلزله و اینها، این هم به نظر معقوله، این قابل دفع نیست. و در آیه قرآن هم اشاره شده که ما بلا نازل میکنیم لعلهم یتضرعون لعلهم یؤمنون، یعنی فایده مندیش بیان شده و امر خرد پذیریه. اما عذاب اقوام متمرد و کافری که خداوند بلاهای نازل کرده، عذابهای استیصال، ما عرض میکنیم که بله، اگر این منظور الان این باشه ما میگیم اشکال همینجا هم وارده، اشکال نداره. ما همینجا هم اشکال رو باز وارد میدونیم که اینها مصداق مخلدین در آتش خواهند بود و این اشکال همینجا هم مطرحه. نکته سوم این که فلسفه بعید و مجازات به طور کلی چیه؟ اصلا اصولا در مباحث حقوقی هم مطرحه، در مباحث کلامی شاید مطرحه، در مباحث عرفی اجتماعی. یک شخص رو که مرتکب جرمی شده، مرتکب گناه و اشتباهش رو داره مجازات میکنن. برای چی این شخص مجازات میکنن؟ به نظر میاد که لااقل به استقراء از سه شکل خارج نیست. اول برای تشفی قلب، به هر حال کسی انسانی رو به قتل رسونده و اولیاء مقتول اون شخص قاتل رو قصاص میکنن، بالاخره یک نوع تشفی قلب هست و معقوله که مجازات اون شخص قاتل برای تشفی قلب. گاهی برای منع دیگران از ارتکاب اون جرم و گناهه، یعنی اون شخص رو مجازات میکنن که دیگران به این گناه و جرم مرتکب نشن و نزدیک نشن. گاهی هم نه، برای تنبیه خود مجرمه، یعنی بگیم اصلا نه بحث تشفی قلب هست نه بحث منع دیگران از ارتکاب این گناه، برای تنبیه خود اون شخص. ما عرض میکنیم که عمل به وعید در قیامت، عمل به وعید در آخرت و مجازات مجرمینی که هیچگاه نجات پیدا نخواهند کرد، باز هم اینو تاکید میکنم، بحث سر عذاب خالده، عذاب منقطع کاملا معقول و خرد پذیره. اما عذاب خالد چه سودمندی داره؟ آیا برای تشفی قلب کسیه؟ معنا نداره. آیا برای تنبیه خودشه؟ خب یعنی چی تنبیه خودش چه معنیه؟ خب این دار آخرت دار تکلیف نیست که دیگه کسی بخواد تنبیه بشه که عمل رو تکرار نکنه. آیا برای عبرت دیگرانه که دیگران وارد این گناه و معصیت بشن که دیگه این هم معنا نداره؟ عالم قیامت دیگه عالم عمل و فعل نیست که کسی بخواد از مجازات دوزخیان متنبه بشه و در دام گناه و معصیت نیفته. لذا عقل هیچ حسنی برای عذاب خالد درک نمیکنه. هر چی عقل تلاش میکنه که بفهمه این کار چه حسنی داره، چه خوبی، چه صلاح و مصلحتی داره، هیچ نمیتونه به حسنی دریابد. و جالب اینه که مرحوم ملا علی نهاوندی توضیح میدن که اینشون میگن که عقاب بنده، خداوند اگه بنده رو عقاب بکنه این ایزاء او هست، یعنی داره این بنده رو اذیت میکنه، او رو در رنج میندازه، و اگر این ایزاء منتهی به انتفاعی نشه این اصلا قبیحه. خداوند بنده ای رو ایزا کنه، اصلا این ایزا بنده قبیحه. خب مگر اینکه منتهی به یک انتفاعی بشه، مثلا در بحث عوض و انتصاف در کتب کلامی هم هست که رنج هایی که خداوند به انسان ها در دنیا میده در آخرت اینو جبران میکنه و عوضش رو میده، بلاهایی که بهش نازل شده و انسان صبور بوده و به خدا ایمان داشته در آخرت خداوند جبران میکنه. اما عذاب خالد یک ایزاه، ولی چه انتفاعی حاصل میشه از این؟ خداوند چرا این بندش رو در ایزا و رنج و مشقت انداخته که چه نفعی ببره و چه کسی چه نفعی ببره؟ و البته خود مرحوم نهاوندی تلاش میکنه بگه خب این دفع افسد به فاسده، یعنی عقاب اخروی از باب دفع افسد به فاسده، برای اینکه انسانها در گناه نیفتن خداوند داره اینها رو عذاب میکنه و مثلا مخلد در آتشن. مثلا مرحوم کمپانی پاسخی جالبی میدن، میگن که اتفاقا این دفع فاسد به افسده، چون وقوع ارتکاب یک گناه توسط انسان این فاسده، ولی عقاب دائمیش این افسده. یعنی خداوند برای ارتکاب مدتی محدود گناه توسط انسان او رو به عذاب ابدی مبتلا کرده. اون که افسده که اگر اون عذاب نبود فقط ارتکاب این گناه بود و وقوع در این گناه بود، اما خداوند این شخص رو عذاب ابدی کرده و این در واقع افسده، چون به اصطلاح خیلی بدتر از ارتکاب چند تا گناه محدوده. لذا جعل عقاب، تعبیر مرحوم کمپانی اینه که جعل عقاب اگر به عنوان حفظ عبد در از وقوع در مفسده باشه، اگه خدا عقاب رو برای این جعل کرده، خب این زمانی مصداق لطف و احسانه که مستلزم مفسده بالاتری نباشه، در حالی که عذاب ابدی خودش مفسده بالاتریه. این معنی نداره که خداوند عقاب رو جعل کنه که شما در گناه نیفتی، حالا که افتادی میگه من یه چیزی بدتر بهت میدم تا ابد باید بسوزی. این معنی نداره و این اشکالیه که مرحوم کمپانی به مرحوم سخن مرحوم نهاوندی داشتن. یک اشاره هم در بعضی کتب ما در پاسخ مسئله خلود آمده، روایتی است که هم از وجود مبارک پیامبر اکرم نقل شده هم از امام صادق علیه السلام که پرسیدن چرا اهل آتش در آتش مخلدن و فرمایش پیامبر و امام صادق این است که اینها نیتشون این بوده که اینها اگر تا ابد در دنیا زندگی میکردن همواره گناه و معصیت میکردن، لذا عذاب ابدی و خلود در عذاب معلول این نیت اونهاست که اگر همواره در دنیا ابدی بودن ابدا مشغول گناه و فسق و کفر و شرک و اینها بودن. و علامه زیل این روایت توضیح داره که این اشاره به رسوخ ملکات به طوری که یبطل فی نفس استعداد ما یقابلها، اصلا استعداد نفس دیگه استعداد طهارت از دست میره، یعنی این شخص انقدر در گناه و فسق و فجور و کفر و شرک وارد شده که دیگه اصلا نفس استعداد طهارت و صلاح رو از بین برده، یعنی باطل کرده. فرمایش علامه زیل این روایت هست. اما به نظر من باز هم اینم این اشکال درستی نیست و تحلیل درستی نیست، چون همون سه ایرادی که ما مطرح کردیم، یعنی اینکه بالاخره گناه محدود چجوری خلود رو لازم میاد، دوم سرقت رحمت بر قضا، و سوم فقدان یک فلسفه معقول و سودمندی برای عذاب خالد، این اشکالات به این توجیه هم وارده. ضمن اینکه هیچ برهانی برای ابطال امکان ابطال استعداد نفس برای طهارت و صلاح ارائه نشده. یعنی جالبه، خود علامه هم ذیل در تفسیر المیزان تصریح کردند که فطرت توحیدی هیچ وقت تغییر پذیر نیست، هیچگاه قابل ابطال نیست. تصریح خودشون در المیزان هست. خب چطور میشه بگیم که یک انسان اینقدر وقوع در جرم و گناه و فسق و فجور و کفر و شرک پیدا کرده که اصلا استعداد نفس باطل شده است، در حالی که صریح ظاهر آیه لاقل که لا تبدیل لخلق الله، فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبدیل لخلق الله، این فطرت توحیدی هیچگاه باطل نمیشه. اما روایتی که مورد استناد برخی هست برای توضیح عذاب خالد، خب ظاهر روایت بس نیت رو مطرح کرده. ما صرف نظر از تحلیل مفهوم و حقیقت نیت، که حقیقت نیت چیه، ما از اینها فعلا صرف نظر میکنیم. میخوام این سوال مطرح کنیم که این عذاب خالدی که فرمایش حضرت صادق و پیامبر اکرم علیهم السلام هست، این یا معلول اون نیت محقق نشده است، نیت گناهی که محقق نشده است، چون فرمودن که این انسان اگر تا ابد در دنیا بود نیتش این بود که گناه کند. خب فرض اینه که حالا که تا ابد محقق نشده، عمر ابدی که نداشته، پس خداوند باید بگیم که این رو عذاب میکنه به خاطر نیت غیر محقق. خب این که با عدالت خدا سازگار نیست که. این میتونه بگه که من فقط 200 سال 500 سال در این دنیا بودم، 500 سال نیت گناه داشتم، نه ابد تا ابد، پس شما برای چیزی که محقق نشده دارید من رو عذاب میکنید و عذاب خالد به من دادید، این معقول نیست. و اگر بگیم که بله، مشکل اینه که اگر چنین کسی این نیت رو داشته باشه، مشکل اول اینه، اگر کسی این نیت گناه بگه من نیت دارم که تا ابد اگر در این دنیا می بودم گناه و فسق و فجور مرتکب می شدم، اما من قبل از ارتکاب عمل از این دنیا رفتم، باید بگیم این عذاب مخلد باید مبتلا بشه. یعنی شخصی فقط به صرف نیتش مخلد در آتش باید باشه، ولی اون که یک گناه مرتکب نشده. لازمه این حرف اینه که قاعدتا باید پاسخ مثبت باشه، اما این خلاف ظاهر قرآن و روایته که گناه عقاب اخروی رو معلول عمل میدونن نه معلول نیت. یعنی اگر کسی فقط نیت گناه داشته باشه، نمیتونیم ظاهر قرآن رو، ظاهر روایات و فقها هم در بحث تجری مطرح کردن که این خداوند این رو عذاب نمی‌کنه، عذاب معلول فعل گناه نه نیت گناه، هرچند میشه نیت گناه رو هم خودش یک قسم فعل دانست، اما به هر حال اون فعل محدود است، در عمر محدود نیت محدود داشته، یعنی فعل محدودی مرتکب شده، اگر اون رو هم ذیل فعل ببریم باز محدودیت بر اون حمل میشه. مشکل دوم اینه، اگر ملاک خلود در آتش نیت گناهکاران و دوزخیان بوده است، پس دو نفر که واجد چنین نیت، یعنی استمرار گناه به شرط ابدیت اون، اگر دو نفر واجد چنین نیت، یعنی اما کسی گناه کمتر از دیگری مرتکب شده است، یعنی در حوزه فعل یکی فعل کمتر، پس باید بگیم که اینها مخلدن، هر دو تا در آتش مخلدن و هیچ تفاوتی بین اینها نیست و میزان و کیفیت گناه اینها هیچ تفاوتی در عذاب اینها نداره، این هم قابل قبول نیست و این هم خلاف قرآن و روایات، چون میزان عقاب وابسته به گناهانه نه مقاصد به نیت. البته ممکنه در دفاع این توجیه گفته بشه که اون چیزی که مساویه نوع عذابه، اون چیزی که مساویه در واقع تشابه از اون، لزوم نمیاد که ما بگیم عذاب های اینا مشابهه و کیفیتشون متفاوته، اما این پاسخ هم پاسخ قابل قبولی نیست، چون اشکال روی اصل خلوده نه در کیفیت اون عذاب ها. چه تفاوتی میکنه که یک شخصی را تا ابد فقط شما انگشتش رو بسوزانید یا تمام وجودش رو بسوزانید؟ سوال اینه که اصلا چرا تا ابد این میسوزد؟ اصلا سوال اینه، نه اینکه بگیم خب این فقط انگشتش میسوزه پس متفاوت است با کسی که تا ابد تمام وجودش میسوزد. سوال سر اصل سوختن تا ابد است. نکته بعد این است که خب حالا آیا ما شاهدی هم داریم که دوزخیان از جهنم نجات پیدا میکنن؟ حالا تمام این اشکالات به کنار، ببینیم آیا ما میتونیم یک راهی برای خرد ستیز بودن مسئله خلود در دوزخ باز بکنیم یا نه. اولا شاهد عقلی، یک شاهد عقلی اینه که ما اصلا هیچ حسنی، عقل هیچ حسنی در عذاب مخلد نمیبینه و اینا هم عرض کردیم. یعنی ما اگر باورمند به حسن و قبح عقلی باشیم که هستیم، باید به لوازمش هم ملتزم باشیم. عقل هیچ حسنی در عذاب مخلد و ابدی یک انسان نمیبیند. خب ممکنه گفته بشود که خب عقل به همه ابعاد هستی و همه ابعاد یک چیز اطلاع آگاهی نداره، ما نمیتونیم حکم به نفی خلود بکنیم، ولی این تالیف فاسدهایی داره که اگر این رو کسی بگه نمیتونه از اثبات خیلی از مسائل بپردازه. مثلا ممکنه کسی بگه خب شما با عقلتون ضرورت نبوت رو ثابت کردید، چه بسا نبوت و ارسال نبی یک مفاسدی داره که عقل اون رو نمیدونه، پس نمیتونیم بگیم نبوت ضرورت داره، چه بسا معاد هم وقوع معاد و هم یک مفاسدی داره که عقل نمیدونه اون رو تشخیص بده. پس اصلا کلا زیرا به تمام براهین عقلی نبوت و معاد و اینها زده میشه و هیچ کس به این ملتزم نیست. مثلا گفته بشه خداوند شاید به دست انسان دروغگوی مدعی نبوت معجزه جاری کرده، خب هیچ کس اینو نمیپذیره و این رو قبیح میدونه، ولی با این مبنا اگر بخوایم بیایم جلو که عقل و همه ابعاد هستی آگاهی نداره، ممکنه بگیم خب شاید یک مصلحتی بوده است، شاید حکمتی بوده است که ما از اون بی اطلاعیم، اما این قابل قبول برای هیچ کس نیست. و نکته دوم، قدرت مطلقه الهی است. خداوند هر چیزی که صفت امکان داشته باشه تحت قدرت و قهاریت خداونده. چیزی از قوانین هستی خدا رو محکوم نمی‌کنه. خداوند محکوم قوانین خودش نیست. قل ید الله مبسوطه بل یداه مبسوطتان. خداوند اینجور نیست که ما با مسئله تجسم اعمال یا رابطه تکوینی بین عمل و عذاب یا حتی همانندی و عینیت عذاب و عمل بیایم مسئله رو حل بکنیم. بله همه اینها پاسخهای شاید در جای خودش درستی باشه، ولی توجیهگر عقلانی مسئله خلود نیست. اینها همون جور که شفاعت، همون جور که توبه، همون جور که اعمال صالح اعمال گناه رو و عقاب آخرت رو محو میکنه، چگونه است که اونجا مگر رابطه تکوینی اونجا موجود نبوده؟ چرا توبه موجب نجات میشه؟ و اگر رابطه تکوینی بوده است، توبه همین رابطه تکوینی رو از بین برده و گسسته، پس چرا خدا بر نتواند عده‌ای از دوزخیان را که به عذاب ابدی مبتلا شدن نجات بدهد؟ گویا ما جوری داریم آخرت رو تبیین میکنیم که دست خدا بسته است، یک کاری که شده و خدا هم نمیتونه اینها رو نجات بده. و نکته آخر این که مرحوم علامه هم اشاراتی در نفی خلود یا در تشکیک در مسئله خلود هم دارن، چون محور مقاله تحلیل عقلانی خلود بر پایه فرمایش علامه طباطبایی. اینم جالبه که مرحوم علامه هم اولا که تصریح کردن که استدلال بر جزئیات معاد در توان عقل نیست. خب یکی از جزئیات مسئله خلوده، یعنی این نشون میده که خلود در عذاب عقل پذیر و خرد پذیر نیست، نمیتونیم تبیین عقلانی براش ارائه بدیم. و همونجور که تحلیل کردن در المیزان، لااقل اگر خرد ستیز بودن خلود رو اثبات نکنه، خرد گریز بودنش رو اثبات میکنه. اما نکته دوم، ذیل آیه 107 سوره هود که آیه معروفی هست، خالدین فیها ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک، هم در مورد بهشتیان آمده هم در مورد دوزخیان. اینجا هفت وجه علامه برای این استثناء الا ما شاء ربک میگن. هفت وجه. وجه هفتم اینه که گفته شده تعلیق بر مشیت خداوند برای تأکید خلوده. اتفاقا این نافی خلود نیست، تأکید بر خلوده و تأکید بر عدم خروج دوزخیان است، چون خداوند خلودشون رو اراده کرده مگر اینکه خودش بخواهد آن را نقض کند، اما هیچگاه نقض نمی کند. این توجیه هفتم برای این استثناء موجود در آیه. اما علامه میفرمان که این توجیه ادعای بیدلیلیه و عبارت عطا ان غیر مجزوز رو که در مورد بهشتیان هست صریح در خلود بهشتیان میدانند، اما ان ربک فعال لما یرید رو که برای عذاب ابدی دوزخیان هست نه تنها داله بر خلود نمیدونن، بلکه اینو ظاهره در نفی خلود میدونن. تصریح علامه ذیل این آیه است. با این دو نکته معلوم میشه که اولا مسئله خلود یک مسئله نیست تا اینجایی که ما تفحص کردیم که برهان عقلی فلسفی داشته باشه برای تبیینش، و تنها کسی میتونه اینو بپذیره که به اصطلاح پشتوانش ظهور آیات و روایات باشه و یک امر تعبدیه و هیچ تحلیل فلسفی ظاهرا تا اینجا نداره. و حتی اگر تشکیکاتی رو که در مسئله خرد پذیر بودن مسئله خلود به اصطلاح وجود داشته باشه اینها رو نپذیریم، نهایتا یک مسئله خردگریز میشه که البته ما معتقدیم که واقعا به این آسانی نمیشه این اشکالات جواب داد. این اشکالات مسئله رحمت خدا، محدودیت انسان، فایده مندی عذاب ابدی که در واقع مدعای اصلی مقاله هست، و استاد جواد عاملی هم در کتاب معاد در قرآن هم تصریح کردن که خروج دوزخین محتمل است. یعنی تصریحات ایشون هم همینه که احتمالا میتونیم بپذیریم به لحاظ عقلی که محتمل است. لذا تا اینجا معلوم میشه که به اصطلاح مسئله خلود یک مسئله نهایتا خردگریز و تعبدیه و ما تا الان تحلیلی عقلی و دلیل عقلی براش پیدا نکردیم. ممنون از وقتی که در اختیار بنده قرار دادید. متشکرم.
خیلی ممنون. متشکرم. سوال جان. متشکرم. وقت استراحت میدید یا؟ سوال دارم آره. من یه سوالی تو ذهنم رسید. آقای دکتر موسیقند، زبان دین رو حالا تو بحث ما زبان قرآن رو شما چجوری نگاه میکنید؟ مثلا برزنم که رسید شناختی نگاه میکنید، درسته؟ خب حالا که شناختی نگاه میکنید، عرفی میدونید یا نه دقت فلسفی رو درش قائلید؟
اون چیزی که فعلا برای من تا حدودی محرز شده و بهش رسیدم این که زبان قرآن زبان عرفیه.
خب
زبان عرفی هست، یعنی قرآن با زبان دقت‌های فلسفی، حالا شاید فلسفی یه خود رهزن باشه، ما بگیم باز دقیقی عرفی شاید دقیق تر باشه.
اگه عرفی باشه اون وقت به شما کمک میکنه در برداشتتون، یعنی یکی از معیدات برای رد خلوت همین نگاه عرفیه. اگه نگاه عرفی باشه شما میتونید به راحتی آیاتی رو که دال بر خلوت هست رو به شهادت عرف دال بر کثرت بدونید یا مثلا مدت زیاد. ولی اینو ظاهرا تو مقالتون نپرداختید. یکی از وجوهی که میتونید بپردازید اینه. من در صدد این بودم که اگه جواب شما دقت عقل فلسفی باشه این ضد دیدگاه شما میشه.
ما قید ابداً که در قرآن هم اومده، اینم باز دلالت عرفی داره دیگه. خالد این فقط ابداً، این ابداً شاید خلود بود فقط میتونستیم کاری کنیم، اما ظاهرا ابداً مانع تمسک بود. شکر از لطف شما.
اینکه فهمیدید که خلود دیگه بر اساس ظواهر آیات
میپذیرید به عنوان یک امری که بله بله،
بعد اینکه فهمیدید که تناقض خلود در اساس با مسئله عدالت، اینو چجوری میگید؟ اصلا چه
طریق از ادالت داریم؟ بر اساس تحلیل محدود بودن هستی انسان
میدونم مثلا شما ادالت چه طریق میگونید؟ چه معنا میگونید که مثلا با ادالت خدا
تناسب؟ ببینید جزاء وفاقا، یعنی این چیزی که آیه قرآن داره میگه جزاء وفاقا، جزاء موافق عمل، نه بیشتر حالا کمتر که فضل و لطفه ولی بیشتر نمیشه. خب این برای عقل روشن نیست که جزاء وفاقا چگونه درباره عمر محدود، گناه محدود و عذاب نامحدود صدق میکنه. یعنی در تطبیق این عقل مانده. به هر یک انسانی 100 سال مرتکب گناه میشه. 100 سال گناه کرده، 200 سال گناه نکرده. پس طبعا اگر خداوند این شخص رو به اندازه 200 سال گناه عذاب نمیکنه، چرا باید تا ابد اینو گناه معذب کنه؟ پس این جزاء وفاقا فقط انگار یک مفهومی در ذهن ماست. اما
یعنی شما الان سنجی شما برای اینکه این گناه چقدر بزرگه چی زمان
نه هیچی نداریم. عرض کردم که این هیچ معیاری ارائه نشده. گفتم که فیلسوفان متکلمین ما هیچ معیاری
ببین الان شما آخر زمان میدان قرار دادید. شما میگید محدودیت عمر انسان با عذاب ابدی
در محدودیت، این که تردیدی نیست. بله بله
ممکنه تو همین یک عمر محدود خودش مثلا من تو یه دقیقه آقا این کمتون رو بدید بزن بشکنن تو همین یه ثانیه یکی یه آدم بکشه.
بله
درست شد؟
درسته.
این پس اقلا قابل پذیریشی یه رفت عمر محدودش مثلا یه گناهی بکنه که مثلا عذاب ابدی داشته باشه.
خب چرا؟ سوال همینه که چرا اون گناه چه خاصیتی داشته؟ اون فعل یا افعال
خاصیت شما نمی‌فهمید، یه مسئله دیگه.
بله بله، عرض ما همینه که هیچ ملاکی نداریم که چه گناهی یا چه گناهانی موجب عذاب خالد میشه.
گناه یعنی عصیان در برابر مولا. ما ظاهرا که باید بدیم یا مثلا کلمات بزرگان میگه این گناهی که اینو اون رو نگاه نکنید.
مخالفت چه کسی است؟
اون مخالفت اون بزرگی شخصی که مخالفتش میکنه چی میکنه؟ ببینید ما مخالفت کیو داریم میکنیم؟ یه امر نامحدود داریم میکنیم. درست شد؟ حالا مخالفت من یه بار مثلا این داختن این یه لیوانه، یه بار یه قتل نفسه، یه بار کفره. چون میدونید حدود فقط در مورد کفر و شرک مطرحه، تو بقیه گناهایی که مطرح نیست. درست شد؟ کفر و شرک مطرحه.
اگر اینجور باشه، اگر ما بخوایم با این مبنا و ملاک جلو بریم که گناه مخالفت با چه کسی است، یک گناه با صد گناه با هزار گناه تفاوت نمی کنه.
اثر کفر، یعنی یه نفر کفر ورزیده بدون کفر از دنیا رفته. فقط کفر.
آخه اون چیزی که در قرآن عوامل خلود در عذاب فقط کفر و شرک نیست. من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدین فیها ابدا لا یخرجون منها. یعنی قتل یه مؤمن هم قرآن گفته این عذاب مخلد داره، با اینکه شاید که اون شخص واقعا کافر هم نباشه، ولی گفته قتل یک مؤمن هم و خیلی گناهان دیگه در قرآن شمرده شده که اینها همه کفر نیستن، یکیش کفره، یکیش نفاقه، یکیش شرکه، اما گناهانی یعنی فعل گناهانی غیر از کفر اینها بر شمرده شده.
همینجا میتونید مرافیسی بکنید، ببینید هر بزرگی مولا رو آقا گفته آقا این مورد مورد اهتمام منه، اون مولایی که خودش نامحدوده. درست شد؟ آقا گفتی مثلا این کار رو بکنی تا اومد مثلا عذاب این شکیه، ولی اگه فلان کار رو بکنی قتل مومن بکنی کف به وزی شرک به وزی این خالده. درست شد؟ ما اون برای نگاه بکنیم، یعنی شما تناسب چیز رو نگاه نکنید که مدت و تناسب مدتی یا مثلا زمانی رو نگاه نکنید، تناسبی که بین این گناه و اون شخصی که داره مولا، شخصی که داره مورد اسیان قرار میگیره، مورد نافرمان قرار میگیره،
وقت جایگاه خود عمل خارجی چیه اینجا؟ شما الان اومدید روی یک ملاکی به عنوان مخالفت با مولا، وقت جایگاه این عمل چیه؟ اگه این عمل تأثیر داره؟
نه عمل تأثیر داره، مولا خودش داره تعیین میکنه.
پس باید بین کافری که گناه
شما تعریف میکنید به تناسب. درست شد؟ حالا این داره تو مثلا تعریف مختلفی کردن، مثلا ما بگیم که اعطا کل ذی حق حقا یا وضع کل شیء فی موضعه. درست شد؟ یعنی در واقع برای انسان یه نوع حق شما قائل میشید دیگه. درست شد؟ برای انسان حالا واقعا بین و بین را انسان در برابر مولا در برابر مولا حقی داره؟ یه غلط بس داره؟
نه. خب این آقای دکتر میرسید به جایی که هیچ ابطال پذیر نیست، یعنی خداوند حتی اگر مؤمن رو عذاب مخلد کنه میتونه بگه این اصلا حقی نداشته.
حقی نداره. واقعا نداره.
پس این حسن قوف عقلی رو شما خراب کردین.
حقی نداره. حقی نداره. ولی این حق رو چی بهش داده؟ خداوند خودش به عهده خودش گرفته.
اما الزامی هم نداره انجام بده. چون خودش به عهده خودش گرفته.
برای وفاهاش، برای وعده‌هاش الزام داره.
نه چرا؟ الان پس
خب
آها، پس اگه حسن قف رو قبول داریم،
وعیدش رو قبول نداریم. درست شد؟ وعیدش رو باز بر اساس حسن قف قبول داریم. وعیدش رو میگه که آقا یک مولا اگر به وعیدش عمل نکنه این حسنه. درست شد؟ خودش هم توصیه میکنه. ولی مقاله خوبی بود، استفاده کردم.
ممنونم. زنده باشین. جای تأمل داره به هر حال.
بله. میگم که اصلا که
مدعا هم انکار نیست، صرفا یک ابهاماتی است که
آره بله احتمال دیگه. ولی خب شما در روال اینکه مثلا عدلی عقلی که چیز میکنید
من مثلا اون ظاهر آیات هم باید چیزی کنیم، توضیح بکنیم، یعنی بله اگر ما نتونیم، عرض کردم این اشکالات رو نتونیم پاسخ بدیم، یعنی یا باید تعویل کنیم یا باید به هر حال بگیم که نهایتا بگیم به تعارضی بین ادله عقلی و ادله نقلی هست دیگه، که باید یه جوری باز اونم یه راه خروجی از اون پیدا کنیم.
حالا خود قانون بس کرده، قانون خودش قانون بس کرده، چون شارع اون دیگه توی بر اساس توحید تشیع قانون بس کرده، گفته آقا من مثلا برای این کار این قدر عذاب میکنم، برای فران کارم تا عبد عبد چیز میکنم. اینو دیگه ما قبول داریم که قانون
بله خب این تعبدی نهایت میشه، ولی اگه بپرسید چرا برای اون فعل خاص عذاب ابدی درست کرد؟
نه تشریف مبنای عقلی داره.
نه مبنای نداره. شما صرفا تعبدی پذیرفته اون مولا نه درسته، خدا این حق رو داره. سوال اشکال سر اون مبنا، خدا رو چه حسابی برای فعل الف دو سال کیفر مقرر کرده، برای فعل به ابد برای چی، رو چه حسابی؟ اینو نمیتونید توجیه عقلانی کنید. ما مشکل نداریم که خدا میتواند، میگیم چرا این کار رو کرده، تحلیل عقلیش چیه، چرا برای یه فعلی دو سال زندان بریدن، برای یه فعلی ابدیت زندان بریدن، این قابل تحلیل عقلی نیست.
البته یه اشکالی که فرمودید بر اساس عرفی کشور تشفی رو میدونم تندید و عبرت این تو گناه عذابای من قطعا برقرار.
خب من میگم یعنی واقعا
ما دیگه کسی نداریم که مثلا دار تکلیف نیست میگه
درسته
این طرف میخواد اون یه عبرت بگیره چیزی نکن گناه نکن درسته دار تکلیف
بله بله نیست. ولی سودمندیش معلوم نیست به چه کسی میرسه. بالاخره این عذاب یا سودمند فایده داره به تعبیر فلسفی غایت داره یا نداره. اگه غایت داره غایتش چیه؟ ما به لحاظ اصطلاحی غایتش چیه؟ خب این آقا که داره تا ابد میسوزه غایتش چیه؟ اگه غایت هم نداره که خب خلاف بالاخره حکمت خدا و غایتمندی و کل هستی و اینهاست. یعنی به هر دو طرفش برای ما یه ابهاماتی داره. خیلی ممنون از لطف شما.